من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از نقل سور سته و احکامش رو که اصحاب فرموده بودن، عبارتی داشت صاحب جواهر که اون عبارت رو خوندیم، مختصرش مونده، امروز میخونم تا بعد عرض کنم. در عبارت دارد که ان تمت علا و دعوا ان العرف کاف ان فی تحقیق هذه النسبه جیده ان تمت علا وفق ما ذکروه ضرورت امکان دعوا کون اللبن لهما فیه فی بعض الافراد. ممکنه بعض جاها لبن به هر دو نسبت داده بشه. و هین از این یمکن ان یکون حکمه نشر الحرمه بالنسبت الیهما معن، همون زوج اول بشه اب مرتضی همین زوج دوم، لاطلاق ادله رضا و عدم نشر حرمت مطلقا، نه برای اولی نه برای دوم، به ظهور اعتبار وحدت لبن، به سبب اینکه ظاهر این است که لبن باید لبن واحد باشد و این لبن از دو نفره. فرض کنید اون جایی که حامله بود و شیر زیاد شد و ما گفتیم این شیر به هر دو نسبت داده می شود، بگید اصلش مال زوج اول، زیادش مال زوج دوم. بگیم خب اینجا لبن لبن واحد نی و ظاهر ادله این است که لبن لبن واحد باشه، و الا یعنی اگر بگیم حرام می شود، کان کمن ارتزع من لبن فی اثناء کل رزعت من لبن آخر، مثل اون میموند که شیر خورده باشد از لبن در اثناء هر رزعی از لبن دیگری و او موجب حرمت نمی شود. ولعل هازا اقوا و کیفکان فالمدار علی صدق نسبت لبن و اجراء الحکم علی. این کلام جواهر رضوان الله علی بعد از بیان سور. و کلامهو جید، این کلام صاحب جواهر کلام خوبیه. و نقول و توضیحاً برای کلام صاحب جواهر، توضیحاً برای کلام صاحب جواهر عرض می کنم، در صورتی که در صورت اول، یعنی اون جایی که زن شوهر نکرده و شیر شوهر قبل منقطع شده، ثم عاد بعد مدت طویله، در صورت اولا، یعنی اون جایی که زن شوهر نکرده لکن منقطع شد شیر، ثم عاد بعد از مدت طویله، و یا حامله بود و منقطع شد ثم بعد از مدت طویله دوباره شیر به وجود آمد، که در اینجا گفته می شود اگر ما یقین کردیم که این شیر به خودی خود است، ربطی به اون ولد و به زوج اول ندارد، اگر ما یقین کردیم که این شیر به خودی خود است و ربطی به زوج اول ندارد، پس چرا اصحاب فرمودن اینجا هم یلحق به زوج اول؟ در صورت اولا، یعنی ازام طلقها ولم یتزوج و منقطع شد این شیر مدتا طویله ثم بعد آمد، اطلاق عبارات اصحابی بود که یلحق الی اول، در حالتی که ما اگر یقین کردیم که این ربطی به او بچه ندارد، مربوط به اونی ولادت اون بچه این شیر رو نیاورده، این شیر خود به خود در پستانش موجود شده است، این که اصحاب فرمودن یلحق الی اول، این تمام نیست. همونی که کشف اللسام هم فرمود از رب ما طال حتی علم انه در به نفسه لا من الاول. و اینی که در استدلال آمده بود در کلام اصحاب، استدلال کرده بودن که بله وقتی شوهر نکرده سببی نیست تا به او محول بشود، در عبارت اونها این بود، گفته بودن که لأنه لم يحدث ما يحال اللبن علی، وقتی شوهر نکرده چیزی حادث نشده است که لبن را به اون نسبت بدن. عرض کنیم این دلیل تمام نی، بله چیزی حادث نشده است که لبن را به اون نسبت بدهن، اما چرا به اول نسبت بدن؟ اصحاب فرمودن ینسب الی الاول. ما عرض می کنیم بله وقتی شوهر نکرده لم يحدث ما ینسب الیه اللبن، اما لما ینسب الی الاول؟ حالا که لم يحدث چرا ینسب الی الاول؟ با اینکه ما یقین داریم که این شیر ربطی به ولادت قبلی و به شوهر قبلی نداره، میدونیم اون بچه هیچ اثری نداشته، اون زاییدن هیچ اثری نداشته، فرض اینجاست، پس این تعلیل نسبت به اینجا تمام نیست. بله اگر شما بگید عبارت اصحاب در سورت اولا اطلاق ندارد، اذا طلقها ولم يتزوج و ارزعت رضیعا، بگید این مال اونجاست که شیر ممتد باشه، یا اگه منقطع شده انقطاع مدت کوتاه باشه. ولی اگه اینو بگید بله این اشکال کشف اللسام و صاحب جواهر و ما به قوم وارد نیست، اما اطلاق ظاهر اطلاق اینه که این صورت ها میخوان بگن، مضافه به این که هم علامه تصریح به اطلاق کرده، هم مسالک هم دیگران تصریح کردن، گفتن طال ام قصره، انقطع ام تسله، مقتضای اطلاق و تصریحشون، بلکه تصریحشون اینه که اینجا را میگیره. این یک شبهه در کلام اصحاب. این به طور مطلق گفتن، مخصوصش شک نبوده، شک نبوده است، بحث مطلقه، توجه بفرمایید. اگه این که مؤید عرض ماست، اگر این بود که میگفتن برای استصحاب، پس معلوم میشه صورت شک رو نمیگن، هم صورت شک رو میگن هم صورت یقین. یعنی اذا انقطع اللبن مدتا طویله به حیث علمه که این شیر ربطی به زوج قبلی و ولادت قبلی ندارد، همین صورت کشف اللسام اشکال کرد. خب من عرض میکنم اینجا چرا به اولی نسبت داده بشود؟ این که ایشون میفرماد لم یحدث سببون به اولی نسبت داده نمیشود، شیر میشد شیر بلا لبن بلا فحل، لبن بلا فحل، لبن بلا ولاده. نگو اینجا استصحاب نی، اینجا استصحاب نی. آخه اجازه بفرمایید بعد اینا احتیاج به مطالعه دارید، اینجا استصحاب نی آقای دلیری عزیز، اینجا علتشون اینه لأنه لم ينسب لم يحدث ما يحال اللبن الی، چون ها فهو على استمراره، من فهو على استمراره، من لبن استمرار لبن نه یعنی منقطع نشده، چون قطع را گفتن استمرار، نه اینا نمیگن لأنه لم يحدث، توجه بفرمایید. همون جوری که کشف اللسان گفته صاحب جواهر اطلاق، من شما میگید نه مورد شک، میگن من غرض این بود عرض معلوم بشه، شما میگید مورد شک میگن، خب این اشکال بهشون وارد نیست، مطلب معلوم بشه، ما دعوایی نداریم. حضرت عالی و آقایون دیگه میفرمایید اونا فقط مورد شک میگن لأنه لم يحدث و نشک که از اولی است یا دومی، فنحکم و استصحابن، اشکال صاحب جواهر و کشف اللسام و ما وارد اینجا وارد نیست، اما اطلاق عبارت اینجا را میخوان بگن، ظاهر تعلیل هم تعلیل به استصحاب نیست. شبهه دیگر این یه مورد که اشکال در کلامشون، مورد دیگر این که اصحاب فرمودن لو انقطع اللبن انقطاعا بینا فی الحامل، لو انقطع اللبن فی الحامل انقطاعا بینا ثم عاد فی وقت یمکن ان یکون من الثانی کان لسانی دون الاول. همه اصحاب اینو گفتن، بعدم نگاه کنید اگر در حامل انقطع انقطاعا بینا، شش ما منقطع شد، چهار ما منقطع شد، ثم عاد بحیث که می شود برای این بچه تو شکمی باشد، ماه ششم ماه هفتمه که می شود شیر مال این بچه تو شکمی باشد، اصحاب اینجا فرمودن که برای دوم است، اینجا برای دوم است و نسبت به قطع اصحاب هم دادن که این برای دوم است. البته شافعی اینجا اقوال خلافی ازش نقل شده. شبهه‌ای که به کلام این آقایون هست این که آیا مراد اصحاب از این که برای دوم است این تمکن من الثانی، مرادشون اینه اگر شک کردیم از دومه یا از اول است میگیم از دومه فهو کما ترا. اگر مرادشون اینه انقطع انقطاعا بینا ثم شیر در زمانی آمد که محتمل مال دومی باشد ینسب الی الثانی در مورد شک فهو کما ترا، برای اینکه مقتضای استصحاب اینه که بگیم مال اوله. اگر مرادشون اینه که نه ظاهر حال اینه اذا تمکن ان یکون لسانی فظاهر انه لسانی، از باب ظهور میگن ظهور در اینه که برای دومیه، فنقول لما لا یقال بذلک فیما اذا زاد اللبن، فیما اذا زاد اللبن، چرا در زیاده لبن اینو نمیگید؟ فیما اذا زاد اللبن و کان اللبن ممتدا و یحتمل که زیاده از آن دوم باشد. خب اونجا هم باید اینجور گفت، اونجا هم باید گفت ظاهر این است که زیاده از دومه و اصل شیر مال اول. اگر شما دقت کنید کجا رو میگم، اون جایی که حامل است انقطع اللبن انقطاعا بینا ثم عاده، کی عاده؟ فی زمانی که میشود گفت از آن دومه، تمکن اگه از دوم باشه. اصحاب نسبت به قطع اصحاب دادن که گفته میشود برای دومه. ما عرض میکنیم اگر این مربوط به مورد شک است فهو کما ترا، استصحاب میگه مال اول است، خلاف استصحابه. اگر میفرمایید نه چون میشه مال دومی باشد ظاهر حال اینه مال دومیه، میگیم فلم لا یقال و کذالک فیما اذا زاد لبن الحامل، فیما اذا زاد لبن الحامل مع امتداد لبن. اول پستانش نیم کیلو شیر داشت، حامله شد، ماه ششم هفتم پستان شد یک کیلو شیر، شیر اضافه شد. خب میگیم ظاهر این است که این زیادی مال دومیه، اصلش مال اولی. فلبنو لزوج الاول و لزوج ثانی، این هم باز اشکالیه به کلام اصحاب. ثم لا یخفا علیک، این که صاحب جواهر میفرماد اگر شیر به هر دو نسبت داده شد در اینجا احتمال دارد بگیم نشر و حرمت به نسبه به هر دو می شود، این احتمال به نظر قویه. اگر در فرضی لبن هم به زوج اول نسبت داده شد هم به زوج دوم، مثل همونجا که حامله بود ماه نهم شیر زیاد شد، ما هم گفتیم قاعده اقتضا می کند بگیم هم مال دومیه هم مال ظاهر حال اینه دیگه. اگر شیر به هر دو نسبت داده شد حکم فقهیش نشر حرمت است برای هر دو، قضاءا لاطلاق ادله رضا، یحرم من الرضا ما یحرم من نسب. این ولد رضایی دو تا پدر رضایی دارد، یکی زوج اول یکی زوج دوم. و اما این که گفته بشود ادله ظهور دارد در وحدت فحل، ادله ظهور داره در وحدت فحل، اون ظهور ادله در وحدت فحل یا مال رضیعین، دو تا برادر رضایی باید فحلشون واحد باشد، خواهر برادر رضایی، یادتونه قبلا هم گفتیم، یا وحدت فحل در اخوه رضایی است، به حیث که اگر زن از شیر یک مرد یک دختر شیر داد، از شیر مرد دیگری پسر دیگری را شیر داد، اینا به هم محرم نمی شوند علی المشهور بین الامامیه بل الدعی علیه الاجماع. این یه وحدت رضا فعل است. یکیم وحدت لبن است در حصول رزعه، رزعه کامله باید از لبن واحد باشد. اگه 5 بار شیر داد از این مرد، 7 بار شیر داد از مرد دیگر، اینجا نشر حرمت اصلا نمی شود، نه به نسبه به مرزعه، نه به نسبه به رضیع، نه به نسبه به ابو امش. باب وحدت فحل و وحدت لبن یا مربوط است به حصول رضا در اخوه یا مربوط است به رضعه کامله. اما اینکه اگر یه شیری از 2 مرد بود، نصفش مال یه مرده نصفش مال یه مرده دیگه، اما با هم دیگه چه شدن؟ قاطی شدن. ادله وحدت لبن و وحدت فحل اینجا را شامل نمیشه. ولکن تقول ما نحن فیه را مربوط به وحدت لبن دانستن اشبه شیء بالقیاس ان لم یکن قیاسا. وحدت لبن یا مربوط است به اخوه رضاعیه یا وحدت لبن مربوط است به رضعه کامله. اما بحث ما این نی، بحث ما اینه یه زنی اول یه مقدار شیر داشت پستانش، رفت حامله شد از مرد دیگری، ماه نهم یه مقدار شیرا اضافه شده که عرف میگه این اضافه لبن این بچه تو شکمیه و این بچه این اضافه را آورده، اون قبلیاش میگه بچه قبلی آورده است. بحث ما اینجاست، اینجا اطلاق ادله رضا اقتضا میکند که بگیم هر دوی اینها میشن پدرش. پس در نسب 2 پدر معقول نیست، اما در رضا گاهی 2 پدر ممکنه. این تمام کلام در این صور 6 با این حرف صاحب جواهر بر اون مبنا. بله حالا ما عرض کرد بر اون مبنا، بله بر اون مبنا، بله علا مبنایو بفرم بنابر این که هم کافی باشه. حالا علال مبنا ایشون اشاره کردن، علا مبنا این که هم کافی باشد منتسب به چند تاست؟ 2 تا. اگر هم کافی نباشد منتسب به اول است ولی نسبت به دومی نسبی ندارد. اون علا کفایت الحمله، به هر حال هر دو صاحب لبنند. توجه فرمان، من عبارت تحریر رو بخونم. مسئله 1 در القول فی الرضا، لا یعتبر فی النشر بقاء المرأه فی حبال الرجل. صاحب جواهر فرمود قطعا و اجماعا. فلو دلیلی هم نداریم، لازم نی بمونه، نخیر شوهر طلاقش بده بمیرد رضا حاصل میشه. یه زنی شوهر داشت بچه خودش شیر میداد، شوهر مرد، وقتی شوهر مرد رفت دایه شد، یه بچه یه کسی رو شیر داد، رضا حاصل میشود. بقاء زوجه در حباله لازم نیست. فلو طلق هالزوج او مات عنها و هی حامل من او مرزعتون فارزعت ولدن نشر الحرمه. همین که کسی رو شیر داد نشر حرمت میشود. و ان تزوجت و دخل به الزوج الثانی ولم تحمل من، اگه شوهر رفت و ولی هنو حامله نشده، او حملت من، حامله شده، و کان لبنو به حاله، اینجا هم با ظاهر امر اینه که شیر مال اول است چون لبن هم به حال خودش باقی مونده، لم ینقطع و لم تحتس فیه زیاده بل و انتزب بل وصلی است بل و انتزب وجد و دخل به از زوج ثانی، اینجا هم نشر حرمت میکنه. بل مع حدوثها، اگر حادث شد این زیاده، هم زیاده حادث شد، اول یه مقدار شیر داشت بعد شیر زیاد شد، بل مع حدوثها هم نشر حرمت میکند. ازح تمل کون هولل اول، اگر احتمال دادیم که برای اول باشد نشر حرمت میکنه. این عبارت یک مقدار کوتاهی دارد. ازح تمل کون هولل اول شرط اصل حرمت یا شرط حرمت برای اولی. ازحتم لکون و زیاده لیل اول، این شرط حرمت برای اولیه یا شرط اصل حرمت؟ نخیر، اگر احتمال ندادیم مال اولیه، یقین کردیم مال دومیه، حرمت به نسبه به کی حاصل میشد؟ دوم. دقت کنید عبارت یه مقدار کوتاه است، قصور داره عبارت. ظاهر عبارت اینه احتمال و کون لبن للاول شرط اصل نشر و حرمته، به حیث که ما اگه یقین کردیم شیر مال اولی نی، شیر مال دومیه، اینجا نشر و حرمت نمی کند. در حالتی که بر مبنای کسانی که لبن حمل را موجب نشر و حرمت می دانستن، بر مبنای اونها نشر و حرمت می کنه. فتعمل که ایشون بر مبنای خودش گفته، بر مبنای کسانی که نشر و حرمت می کنه لبن حمل، اگه ما یقین کردیم این اضافه مال اولینی، ینشر الحرمه به نسبت الى ثانی، بله بر مبنای کسانی که لبن حمل نشر و حرمت نمی کند، اگر یقین کردیم مال دومیه و ربطی به اولی ندارد، بازم نشر و حرمت نمی کند، لأن لبن الحمل غیر مفیدن. و شاید امام تحریر و وسیله بر مبنای خودش فرموده، چون بر مبنای خودشم لبن حمل را کافی نمیداند. اونجا میفرماد که بله لبن حمل کافی نیست در اون عبارت، ولو مع الحمل لم تنشر به الحرمه علی الاقوى. الثانی، شرط دوم، ان یکون شرب اللبن بالامتصاف من الثدی، با مکیدن از پستان باشد. فلو وجر فی حلقه اللبن، شیر رو تو گلوش ریختیم، او شرب المحلوب من المرأة، یا نه شیر رو توی کاسه کردیم دستش دادیم خودش نوشید، یا توی پستونک کردیم خودش با پستونک گرفت خورد، او شرب المحلوب من المرأة لم ینشر الحرمه. این شرط دوم رضا، که باید از پستان شیر بخورد، به حیث اگر شیر رو تو حلقش ریختیم یا اینکه شیر رو توی ظرف دوشیدیم او برداشت خورد، این موجب حرمت نمی کند. شرط دوم امتصاص است من الثدی علی المعروف والمشهور بین الاصحاب، بل ظاهر التذکره ادعاء الاجماع علیه. ظاهر تذکره اینه که مسئله اجماعیه. تذکره جلد دو مکتبه مرتضویه، چون دیروز ما مسالک اونو که گفته بودیم یا آقای بزرگواری از یه مسالک دیگه رفته و پیدا کنه خسته شده بود، جلد دو مکتبه مرتضویه، چاپ مکتبه مرتضویه، صفحه 600-612. اما آیو خیلی به اینا عنایت نکنن، من خیلی موافق نیستم با اینجور یاد گرفتنها، آدم خودش که بره پیدا کنه بلد میشه، بعدم تو ذهنش جا میفتد، مثل اینکه به نظر بنده کامپیوتر به حافظه بشر ممکنه ضربه بزند، یا مثلا ساده کردن یک کتابی ممکنه به استعداد ضربه بزند. این هم اینجوریه، اگه با نوشته صفحه بود همیشه مواظب اون صفحه یادت بمونه، اما خودت بری پیدا کنی هم زحمت کشیدی بیشتر اجرشو داری، هم تو پیدا کردن او ممکنه چند تا مطلب دیگه هم پیدا کنی، هم خود صفحه ممکنه صفحه شماری اشتباه بشد، اما عنوان و باب دیگه اشتباه نمیشه، و کامپیوتر هم گاهی اشتباه میکنه ولی عنوان و باب دیگه اشتباه نداره. در حال جلد دو صفحه 612 میفرماد یشترت، و جلد دوی تذکره، یشترت و کون و لبن ناشر للحرمه واصلن الى معدت سبی به مسهی و التقانهی ظاهرن ثدی المرأه، با مکیدن و از پستان زن خوردن. فلو حلب الحلب اللبن في اناء وصب في حلقه صبا حتى وصل الى جوف الطفل لم ينشر حرمه عند علمائنا اجمع. در یه مسئله دیگه که بعد از این مسئله است، در یه مسئله دیگه بعد از این مسئله، بعد از آنی که وجور را تفسیر کرده، وجور یعنی ریختن شیر تو حلق بچه، بعد از آنی که وجور را تفسیر کرده قاله وقد بینا انه لا اعتبار به، یعنی بالوجور که همون سب اللبن فی حلق سبی باشد، لا اعتبار بهی عند علمائنا علاما تقدم. پس ظاهر تذکرم اجماع، اما عامه مسئله بینشون محل خلاف است. عامه برخیشون میگن شرط است امتصاص، مثل ما. بعضی هاشون میگن امتصاص شرط نیست، حتی اینکه حقنه را هم کافی دونستن. اگر لبن را حقنه کردن به رضیع، گفتن اونم کافیه دیگه، خود چاره نیست، اونا اینجوری هن دیگه. امامیه میگه شرط است در حرمت رضا ان یکون بالامتصاص من الثدی. بعضی از عامه با ما موافقن، بعضی هاشون گفتن نه امتصاص شرط نیست، بلکه وجور هم کافیه، صعود هم کافیه، توی دماغش کنن مثل انفیه اونم کافیه، تو گوشش بریزن اونم کافیه، تا اینکه حتی حقنه رام گفتن کافیه. با اینکه به قول علامه رضوان الله تعالی علیه در تذکره میفرما با حقنه که دیگه چیزی به او معده او وارد نمیشد. حقنه برای اینه که چیزی رو برگردونه، نه اینکه حقنه برای اینه که چیزی رو به معده او وارد کنن. اما و بکم علمنا الله معالم دیننا و انقذنا من شفاجر فی الحلقات و من النار به ابی انتم و امی و اهلی و مالی و اسرتی. اینجوری دور شدن از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، اینقدر گیج میشن که میگه حقنه، با اینکه خودشون میگن معیار اینه نبت لحم بشه. علامه میگه آخه با حقنه که نبت لحم نمیشه، حقنه میکنن اماله ای از پشت دیگه، برای اینکه بیارن چیزایی که توی معدش مونده بیرون. به هر حال این فتوای امامیه، اونم فتوای عامه. لکن میرسم، صبر کن آقای موسوی عزیز، این مشهور اینه. لکن از بعضی هم نقل شده، از بعض امامیه خلاف این، از ابن جنید نقل شده که وجور کافیه، یعنی اگه شیر رو تو حلقش بریزن موجب رضا میشه. بلکه از شیخ در مواضعی از مبسوط نقل شده اجتزا به زمینه ادعا اجماع، در مواضعی از مبسوط شیخ هم فرموده تو حلقش بریزن و جور کنن کافیه مع ادعای الاجماع، در مواضع دیگری از مبسوط هم فرموده کافی نیستش. و همین جور فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه، صاحب مفاتیح و شارح مفاتیح، مرحوم استاد کاشف الغطا، استاد صاحب جواهر، اینا هم گفتن و جور کافیه. پس از امامیه ابن جنید است، شیخ در مبسوط در بعضی از جاهاش، ولی بعضی از جاها خلافش رو فرموده، از این متأخر متأخرین مرحوم فیض کاشانی رضوان الله تعالی علیه و کاشف الغطا، شفر کاشف الغطا، استاد صاحب جواهر و دیگران از بزرگان شرح مفاتیح. ول مشهور و هول منصور، اونی که مشهوره اون درسته است. چرا؟ لعدم صدق رضاع و الارتزاع و ارزاع با غیر امتصاص از لبن. رضاع و ارتزاع و نمیدونم ارزاع و این مشتقات، اینا بر غیر امتصاص از سواد صدق نمی کنه. اگه تو حلقش بریزن میگن سقاه اللبن، سقاه اللبن، خودش ورداره تو ظرف بخورد میگن شرب اللبن. رضا، ارتضا، ارضا و مشتقات این باب، اینا همه صدق عرفیش منوط به امتصاص از پستان و از شیر خوردن از پستانه. و از اینجا ظاهر میشود که اگر غیر از امتصاص از صد به هر نحو دیگری باشد حرمت نمی آورد. با وسیله سرنگ تزریقش کردیم، وسیله سرنگ تزریقش کردیم، یا مثل آمپول های خوراکی زدیم تو رگش به عنوان غذاش بش دادیم خورد، یا نه از تو دماغش بش دادیم، هی ریختیم تو دماغش، هی مثل انفی اونم بالا کشید خورد، یا هی ریختیم توی چشش انقدری که رسید به بدنش و بعد نبت لحم و شده عذب شد، عمل جراحی کردن و ریختن تو شکمش، بعد شکمش رو بستن و این شیرها شد مواد غذایی برای او. هیچ کدام از اینها فایده ای، پنیر کردن بش دادن، شیر را پنیر کردن بهش دادن، اون هم فایده ای ندارد. و ارتزاع و این عناوین با عدم امتصاص از صدی صدق نمی کند، صدقش مخصوص به امتصاص از صدی است. این هم وجه حرف اونم نه، میگن شیر خورده، نمیگن ارتزاع از مادر، ارتزاع صدق نمی کند. نه، ارتزاع از صدی و شیر خوردن، شیرخارگی به اینه که از پستان مادر بخورد. رضا نمیاد. بله، شیر مادر را نوش جان کرده، نه رزعه، میگن شربه، نه اینکه میگن ارتزعه. توجه بفرمایید، این مسلم شربه نه رزعه. شربه هست آقای عزیز، اما رزعنی یحرم من الرضا ما یحرم من النسب و امهاتکم اللتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاعه. رضا ارتضا مشتقات این ماده به اینه که شیر را از پستان بخورد. اگر شیر را از پستان نخورد رضا صدق نمی کنه. این اولا. و ثانیا هازا مع دلالت غیر واحدی از اخبار هم بر این معنا، روایات هم بر این معنا دلالت میکنه. فردا اون روایات رو بخونیم با ادله کسانی که میگن الوجور هم یکونو کافیا. و شاء الله علی سیدنا محمد.